ساعت 18:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
سرعت گرفتن عملیات امدادرسانی در مناطق سیل زده در جنوب و جنوب غرب کشور با قطع بارش باران و فروکش کردن نسبی رودخانه ها و مسیل ها.
تلاش برای بازگشایی مدارس در مناطق سیل زده تا 17 فروردین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم ها آقایان سلام، عصر شما بخیر. همکارم خانم خرم نیا و بنده سلحشور خبرهای عصرگاهی سه‌شنبه 13 فروردین 1398 را از رادیو جوان به اطلاع می رسانیم.
تلاش دستگاه‌های امدادی و نیروهای مسلح برای کمک رسانی به مناطق سیل زده. با قطع بارش‌های شدید و فروکش کردن نسبی رودخانه‌ها و مسیل‌ها، کار امدادرسانی به مناطق سیل زده قوت بیشتری گرفته است. از میان 24 استان سیل زده لرستان و خوزستان، اوضاع بحرانی‌تری دارند که تمامی دستگاه‌های امدادرسان با رسیدگی‌ها و نظارت بر عملکرد امدادرسانی در صدد مدیریت بر اوضاع هستند. معاون اول رئیس جمهور هم پس از بازگشت از 4 استان سیل زده غرب و جنوب غرب کشور، از همکاری و بسیج امکانات همه دستگاه‌های اجرایی، نظامی و انتظامی، امدادی و بسیج مردمی و عموم مردم ایران در جریان سیل اخیر تشکر و ابراز امیدواری کرد. این سیلاب که 24 استان کشور را درگیر کرده است، به نماد همدلی و اتحاد همه مردم ایران تبدیل شود. اسحاق جهانگیری به مردم شهرهای سیل زده اطمینان داد خسارت‌های ناشی از سیل جبران خواهد شد.
ما این دفعه در دو جلسه اخیر هیئت دولت تقریبا تمام بحثمون بحث سیل بود. ما یه اعدادی قبل از این سیل داشتیم که اگر کسی در حوادث مثلا زلزله کرمانشاه اگر خونش آسیب میدید از بین میرفت یا تعمیراتی بود، میگفتیم که یک عددی کمک بلاعوض میکنیم، یک عددی هم وام 4% و 5% پرداخت میکنیم. بنیاد مسکن هم محور کار بود که کار انجام میشه. ما راجع به مسکن، بخش تعمیراتی که حالا یه تعداد زیادی قاعدتاً هستن، تصمیم گرفتیم در شهر 5 میلیون تومان بلاعوض میدیم، 15 میلیون تومان وام 4%، در روستا 5 میلیون تومان و 15 میلیون تومان. برای احداثی در شهر 12 میلیون تومان بلاعوض میدیم، 50 میلیون تومان وام هم 4%، 50%. در روستا 10 میلیون تومان بلاعوض میدیم، 40 میلیون تومان تحصیلات باز 4%، 5%. راجع به کشاورزی ما این بار اینجوری تصمیم گرفتیم، گفتیم زراعت تو الان اصلا نداشتیم، تو هیچ حادثه ما تا حوادث غیر مترقبه تو کشاورزی اینجور عمل نکردیم. گفتیم زراعت 2 میلیون تومان بلاعوض، 5 میلیون تومان تحصیلات باز با همون بهره کم اگه تخریب آسیب دید باشه. باغ 5 میلیون تومان و 5 میلیون تومان. دامداری 5 میلیون تومان و 10 میلیون تومان. دام بلاعوض چقدر میدیم، تسهیلات چقدر میدیم، زنبور عسل پیش بینی کردیم، آبزی پروری یا حتی طیور و اینا باز مشخص کردیم به ازای هر چند هزار قطعه چقدر کمک بلاعوض بکنیم، چقدر وام پرداخت بکنیم. کسانی که خسارت دیدن بدهی داشته باشن، تعویق بیفته، یک دو تنفس یکی دو سالی داشته باشن.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم از تشکیل ستاد ویژه حمایت از سیل زدگان خبر داد و گفت 10,000 وام ضروری از محل اعتبارات این وزارتخانه برای سیل زدگان تخصیص یافته است و همه مراکز درمانی و بیمارستانی تامین اجتماعی در آماده باش کامل قرار دارند. در پی دستور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برای امدادرسانی فوری به سیل زدگان تمامی نیروهای مسلح کشور، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع با بسیج نیروی انسانی، تجهیزات و بالگردهای امدادی به یاری سیل زدگان استانهای سیل زده به ویژه لرستان و ایلام شتافتند. گروه‌های واکنش سریع امدادی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر به همراه نیروهای ارتش هم وارد مناطق سیل زده پل دختر استان لرستان شدند و کار امداد رسانی را آغاز کردند. امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش هم که به عنوان فرمانده امداد و نجات لرستان منصوب شده است گفت با تمامی امکانات کار امداد رسانی به مناطق سیل زده به ویژه لرستان و ایلام آغاز شده است. بالگردها و فرندشیپ های هوا دریای نیروی دریایی ارتش هم به منظور کمک و امداد رسانی به مردم گرفتار شده در سیل غرب و جنوب غرب کشور اعزام شدند. 4000 نفر از ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی هم برای کمک رسانی و حفظ امنیت به مناطق سیل زده اعزام شدند. بهنام سعیدی سخنگوی مدیریت بحران کشور درباره امداد رسانی به مناطق سیل زده گفت:
با بهتر شدن شرایط جوی در سراسر کشور امکان امدادرسانی بهتر مهیا شده است. الان در دو نقطه بیشتر باید توجه بشود، یکی منطقه لرستان و پل دختر هست و منطقه بعد هم خوزستان. روستاهایی رو که در معرض سیلاب قرار دارن تمام تلاش به کار گرفته شده تا اهالی این مناطق تخلیه بشن و به مناطق امن اسکان داده بشوند. در منطقه پل دختر با توجه به اینکه راه‌های مواصلاتی قطع شدن، با تلاشی رو که عوامل راهداری انجام دادن تونستن راه‌های فرعی رو ایجاد بکنن تا عوامل امدادی سریعتر خودشون رو به منطقه برسونن و عملیات امداد و نجات رو انجام بدن. تعداد 20 فروند بالگرد و همچنین بالگردهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه و هلال احمر در حال امداد رسانی هستند. از همه تجهیزات و امکانات لازمی رو که نیاز هست برای عملیات امداد و نجات داره استفاده میشه، اهم از قایق، نفربر، بالگرد، از استان‌های همجوار مثل اصفهان، استان مرکزی قم و سمنان تجهیزات لازم به منطقه اعزام شده. اما در خوزستان هم تعدادی از روستاها در حال تخلیه هستند، به این دلیل که بتونن ضریب امنیت و مراقبت رو بیشتر بالا ببرند.
در دو روز گذشته در برخی از مناطق لرستان و ایلام بالای 150 میلیمتر باران بارید است. در کرمانشاه هم ده ها روستا در محاصره سیل قرار گرفتند. در ایلام هم سیل شهرستان های دهلوران، مهران و آبدانان و به ویژه در شهر را با وضع بحرانی روبرو کرده است. مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان هم گفت وضعیت گومیشان و آقلا از مرحله بحران خارج شده است. مشتبه جمالی افسود در هر دو شهرستان آقلا و گومیشان روند تخلیه آب به صورت شبانه روزی ادامه دارد و آب از بخش اعظم این مناطق تخلیه شده است. پلیس فتا هم در خصوص کلاهبرداری به بهانه کمک به سیل زدگان هشدار داد. سرهنگ علی کریمی در خصوص شایعه پراکنی در فضای مجازی هم گفت کسانی که با انتشار محتوایی از قبیل تصاویر و کلیپ‌های جعلی اقدام به تشویش اذهان عمومی کنند شناسایی و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. راه آهن محور شمال به علت طغیان رودخانه تلار، سوادکوه و رانش زمین مسدود شد. سیلاب مسیرهای زمینی و ریلی تهران به جنوب را دیروز مسدود کرد. شرکت راه آهن اعلام کرد به محض بهبود اوضاع جوی و ایمن شدن مسیر، قطارهای فوق‌العاده‌ای به منظور جابجایی و خدمت رسانی به مسافران تهیه خواهد شد. پلیس راهور نیروی انتظامی هم از تمامی مسافران خواست با توجه به ورود سامانه بارشی جدید سفر خود را مدیریت کنند و بازگشت را به روزهای پایانی تعطیلات موکول نکنند. سردار حمیدی رئیس پلیس راه کشور هم درباره وضعیت جاده‌های کشور گفت:
در 20 استان کشور 59 جاده اصلی و فرعی به دلیل طغیان رودخانه، رانش زمین، ریزش سنگ و آوار مسدود هست. آزادراه رشت قزوین یعنی از شمال به سمت جنوب مسدود هست، اما از قزوین به سمت رشت باز تردد در اون در جریان هست و جاده هراز، جاده چالوس مسدود، امکان بازگشاییش بعید میدونم در ساعات پیش رو باشه به خاطری که بخشی از راه تخریب شده و امکان کوتاه مدتی برای ساختش وجود نداره. و در 59 جاده کشور، جاده اصلی و فرعی مشکل ما داریم. همچنان شرایط جوی هرچند که نسبت به روز گذشته بهبود پیدا کرده و بارش ها کمتر شده، اما در روزهای پیش رو شرایط جوی دوباره دوستان اشاره کردن که بارندگی خواهیم داشت. لذا توصیه میکنیم به همه هموطنان عزیز که قصد بازگشت رو دارن حتما ملاحظات سفر خودشون رو برای یک سفر ایمن در نظر بگیرن و در مسیر تردد خودشون از قبل اطلاعات لازم رو از مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور دریافت بکنن و با آمادگی به سفر بپردازن. راههایی که مسدود بوده رو به بازگشایی است، ولی بعید میدونم راههای اصلی که اشاره شد بتونن در این تایم کوتاه، یعنی برای امروز بعد از ظهر، بازگشایی صورت بگیره. لذا مسیرهای جایگزین برای شمال کشور به سمت استان تهران و البرز همچنان جاده فیروزکوه و جاده قدیم رشت به سمت قزوین هست.
سازمان هواشناسی هم از کاهش شدت و گسترش بارندگی ها خبر داد و اعلام کرد بارندگی ها در جنوب، شمال غرب و غرب کشور همچنان ادامه خواهد داشت، اما شدت بارش ها در دوستان فارس و کرمان بیشتر از سایر نقاط خواهد بود.
تلاش برای بازگشایی مدارس در مناطق سیل زده تا 17 فروردین. وزیر آموزش و پرورش که به منظور بازدید از مناطق سیل زده وارد گرگان شده است گفت در سیل اخیر تعداد 300 واحد آموزشی در برخی استان‌ها از جمله مازندران، گلستان و لرستان دچار آسیب شدند. سید محمد بطحایی افسود تمامی تلاش خود را برای رفع مشکلات مدارس آسیب دیده به کار خواهیم گرفت. او درباره اینکه شنبه 17 فروردین تمامی دانش آموزان می توانند در این مدارس تحصیل کنند افسود:
بازدید از مناطق آسیب دیده از سیل به استان گلستان رفته است. در گفتگوی زنده با شبکه خبر، تمهیدات این وزارتخانه را برای بازگشایی مدارس مناطق سیل زده بعد از تعطیلات نوروز تشریح کرد.
تمام تلاش رو به عمل آوردن دوستان من که تا اونجایی که امکان هست ما در روز شنبه 17 فروردین ما مدارس آغاز به کار بکنه. البته در برخی مواردی که اتفاق افتاده امکان ایام و زهای بچه ها برای مدرسه خودشون وجود نداره که در این صورت مدارس جایگزین و امکانات جایگزین پیش بینی شده. کانکس هایی که حدود 55 کانکس تا 60 کانکس پیش بینی میشه که تا آخر هفته شهرستان های سیل زده برسه. بعضیش نصب شده بود که من قبل از این برنامه رفتم و از نزدیک اونها رو دیدم. تجهیزات کلاسی آمده و مستقر شده و از مشکلاتی برای بعضی از مدارس وجود داره که هنوز آب گرفتگی در اطرافشون هست و امکان ایاب و ذهاب بچه ها وجود نداره که در اون موارد کلاس های جایگزین و مدرسه جایگزین پیش بینی شده. دختر و معمولان در لرستان متاسفانه شدت سیل خیلی خیلی زیاد بوده و مدارس زیادی ما در اونجا آسیب دیدن یا در معرض خطر قرار گرفتن. اما امکاناتی که ما برای دانش آموزان مناطق سیل زده پیش بینی ها صورت گرفته.
شرکت مخابرات اعلام کرد ترمیم کابل‌های فیبر نوری که به دلیل وقوع سیل و رانش زمین در ایلام، کردستان، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و خوزستان قطع شده بود، به حالت عادی برگشته است. رئیس سازمان فضایی ایران از جایگزینی ارتباطات ماهواره‌ای در مناطق آسیب دیده از سیل به جای بخشی از خدمات ارتباطی قطع شده خبر داد. مرتضی وراری در شبکه اجتماعی خود نوشت: متخصصان این سازمان با همکاری شرکت‌های ارائه کننده خدمات ماهواره و اپراتورهای تلفن همراه و تلفن روستایی با جدیت در حال پیگیری برقراری ارتباطات ماهواره‌ای برای جایگزینی بخشی از خدمات ارتباطی قطع شده در مناطق آسیب دیده از سیل هستند.
شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مناطق سیل زده نگران بازپرداخت وام‌های خود نباشند. عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی استمحال وام شرکت‌های مستقر در مناطق سیل زده و در نظر گرفتن مهلت برای بازپرداخت وام‌های اعطا شده به این شرکت‌ها را از جمله حمایت‌های این صندوق از شرکت‌های دانش‌بنیان برشمرد. محمد صادق خیاطیان یزدی گفت در نخستین جلسه هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی وضعیت این شرکت‌ها و نحوه حمایت از آنها بررسی خواهد شد. به گفته او همکنون اقدام به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به شرکت‌های مستقر در مناطق سیل زده آغاز شده است.
فضای مجازی به رغم ایجاد فرصت تهدیدهایی را نیز به ویژه برای جوانان داشته است. از سوی پدیده عکس سلفی به خودی خود علت بروز اختلال نیست، بلکه دریچه است برای افرادی که می توانند مستعد ابتلا به اختلالات روانی و شخصیتی مختلف باشند که این استعداد در گرفتن عکس سلفی خودنمایی می کند. غلام علی افروز استاد روانشناسی دانشگاه این پدیده را بررسی کرده است.
همان باید عزم ملی داشته باشیم برای یاوری به آسیب دیدگان در حوزه‌های مختلف. متأسفانه در قالب موارد این جوانانی هستن، حتی بعضن بزرگسالانی هستن که فقط چون یک تلفن همراه دارن میتونن از این گوشیشون عکاسی هم بکنن، چون اونجا با هم مسابقه بود، آقا من عکس گرفتم، داشت میمرد عکس گرفتم، داشت خفه میشد یه نفر، داشت دل میزد اونور عکس گرفتم، دچار یک نوع هیجان زدگی فوق العاده شدید میشن. آدمایی که در این شرایط خاص فارغ از نیت یاوری و خدمت به مردم، فقط میخوان برای ثبت در واقع گنجینه های نفس خودشون، برای در واقع پاسخ دادن به کشش های هیجانی خودش تکلیف میگیرن، در شرایط که مردم در مصیبت هستن، در آسیب هستن. اینا عموما فقر فرهنگی دارن، خلای عاطفی دارن، ناامنی روانی دارن. آدمایی که عزت نفس بالایی دارن، احساس خود ارزشمندی دارن، به شخصیت خودشون احترام قائل هستن، هرگز از این کارهای نازل و غیر معقول انجام نمیدن. جوانان هوشمند و خلاق و عاقل ما هرگز از این کارا نمی کنن. اگر می توانن گوشیاش رو می زنن که بهشون خاموش میکنن، به جای امن میرن، بعد به یاوران می پیمن. تو این شرایط خیلی ها گمنام هستن، دارن خدمت میکنن.
این خبر 18:30 رادیو جوان.
نخستین سامانه رسته فعالیت‌های فرهنگی و دانشجویی کشور، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، از تهیه و راه‌اندازی سامانه رسته فعالیت‌های فرهنگی و دانشجویی خبر داد و گفت این سامانه یک نوع داشبورد مدیریتی برای تمام فعالیت‌های دانشجویی است که به‌زودی راه‌اندازی می‌شود. محمد رضا فراهانی افسود برای تهیه این سامانه که بیش از یک سال و نیم وقت صرف شده، همه قوانین، مقررات و حقوق دانشجویان در آن لحاظ شده است و هوشمند نیز عمل می کند. معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت خاطر نشان کرد این داشبورد مدیریتی برای دستگاه‌های فرهنگی دیگر نیز قابلیت استفاده دارد.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس جمهور کشورمان در پیامی به اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برگزاری پرشور و موفقیت آمیز انتخابات سراسری محلی و شهرداری ها در این کشور را تبریک گفت. نامزدهای حزب حاکم عدالت و توسعه با کسب 44% آرا پیروز انتخابات شدند.
وزیر اقتصاد برای بررسی راه‌های گسترش روابط تجاری با کرواسی وارد زاگرب شد. امضای پروتکل اصلاحی تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری میان ایران و کرواسی از اهداف این سفر اعلام شد.
هفته تئاتر ایران در مجموعه هنری چایکوفسکی مسکو آغاز شد. این برنامه همزمان با برپایی برنامه‌های فرهنگی و هنری ایران در چند شهر روسیه به مناسبت فرارسیدن نوروز آغاز شده است.
انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین به دور دوم کشیده شد. ولادیمیر زلنسکی، تنز پرداز اوکراین، بیشترین رأی را به دست آورده است. دور دوم انتخابات اوکراین 3 هفته دیگر برگزار می شود.
دادگاه عالی ونزوئلا با ارسال لایحه‌ای به مجلس مؤسسان قانون اساسی، سلب مسئولیت پارلمانی خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت را خواستار شد.
و نمایندگان پارلمان انگلیس طرح‌های جایگزین پیشنهاد شده از دولت برای خروج از اتحادیه اروپا را دوباره رد کردند. در صورت بجدایی بدون توافق، اقتصاد انگلیس 252 میلیارد پوند خسارت خواهد دید.
خبر ورزشی.
عصر بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. هفته 24 لیگ برتر فوتبال ایران فردا با یک دیدار آغاز می شود و تایان تیم استقلال تهران از همشهریش سایپا پذیرایی میکند. این دیدار از ساعت 17:45 با قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه آزادی تهران آغاز میشود. در دیگر دیدارهای این هفته پس فردا، پرسپولیس و پیکان تهران در ورزشگاه شهر قدس، نفت مسجد سلیمان با ماشینسازی تبریز در مسجد سلیمان و زباهن اصفهان با سفیدرود رشت در فولادچهر، و روز جمعه تراکتور سازی با صنعت نفت آبادان در تبریز، نساجی مازندران با سپاهان اصفهان در قائم شهر، فولاد خوزستان با پدیده مشهد در اهواز و پارس جنوبی جم با استقلال خوزستان در جم برابر هم سفارایی می کنند. همچنین سازمان لیگ فوتبال ایران اسامی محرومان این هفته از رقابت ها را اعلام کرد و بر این اساس کیروش استنلی از سپاهان، احمد گوهری و روح الله سیف اللهی مقدم از پارس جنوبی جم، محمد نژاد مهدی و هادی محمدی از زباهن، محمد علیزاده از سپیدرود، وفا هخامنش از صنعت نفت و محمد مهدی نظری از نساجی این هفته از همراهی تیم‌های خود محروم هستند. داوران مسابقات نمایندگان ایران در هفته سوم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا مشخص شدند. بر این اساس بازی دوشنبه آینده تیم‌های الوصل امارات و زباهن ایران را، یودا یاماتو از ژاپن و دیدار تیم‌های استقلال ایران و الهلال عربستان را، کریستوفر جیمز بیس از استرالیا و بازی سه‌شنبه آینده تیم‌های پرسپولیس ایران و الاهلی عربستان را هیروکی کیمورا از ژاپن قضاوت می‌کنند. مرحله هفتم اردوی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا فردا به پایان می‌رسد. تن درست و ورزشکار باشید.
و اینکه هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 19:45 دقیقه است. عصر و شب خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
حالتون چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟
بله.
شیر خوب داری؟
بله.
سیری که هر؟
عالی.
کم چرب و سبون؟
عالی.
پرچرب و قوی؟
بله.
طعمش چی میگه؟
عالی.
اسمش چی چیه؟
عالی.
سال نو مبارک.
قهوه مولتی کافه، شما چی میل داری؟
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر موز آلیس.
آوای نوروزی بانک رفاه رو میشنوید.
امروز سری بستان هرمزگان میزنیم.
سلام به اهالی جنوبی ترین استان ایران.
سال نو مبارک.
هرمزگان یعنی پایتخت گردشگری دریایی،
یعنی دیار مردان سخت کوش
و زنان بردبار،
اما دیدنی های این استان مهمان نواز:
جزایر زیبای قشم و کیش،
روستای زیبای بناب،
حمام و مسجد گلداری،
پل لاتیدان،
آبشار تزرج،
قلعه اسرارآمیز فیل،
آبگرم گنو،
غار خرسین،
سوغاتی ها،
ماهی و میگی،
خرما،
سفال و حسیر،
چنته بافی،
خوستوزی.
میدونید که استان هرمزگان قطب تولید و پرورش ماهی دریایی در کشوره؟ با افزودن میگو و ماهی به سبد مصرف خانواده، تغذیه سالم رو به عادت روزمره تبدیل کنیم.
در صفحه مجازی بانک رفاه برای ما از استان زیباتون بگید.
بانک رفاه کارگران.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای سالم و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. نصف دوغش عالیه. آلیس.
و 53 دقیقه است. متشکرم از این که در عصر زیبای بهاری، در امروزی که 13 فروردین ماه بود، خیلی ها هنوز دارن تفریح میکنن، خیلی دیگه تموم شده، دیگه بارو بونه رو جمع کردن بساطو و دیگه دارن میرن سمت خونه هاشون. ممنونم از این که امروز همراه تازه شو بودید و هستید. تا ساعت 20 هم لطفاً در کنار ما بمونید. اینجا تازه شو. 15 فروردینتون بخیر. اگه هنوز بیرونید که چه بهتر. اگه تموم شده و دیگه دارید برمیگردید که اونم هیچ ایرادی نداره. همچنان باید همراه ما باشید. با 3881 به ما بگید که به کدوم منطقه رفتید برای تفریح. ضمن این که آش مخصوص منطقه شما چیه؟ حالا چه امروز خوردین، چه نخوردین؟ آش مخصوص منطقه رو برای ما بگید. 3881.
سلام، من امروز آش رشته درست کردیم با خانواده، یعنی ما امروز دیگه. و با تشکر آرتین و آیدین از روستای بلحسن بخش شوار شهر ایلام. حالا یا چوار شش چوار و همه لحجه خود ایلام نوشته شده. سلام،
اینو بگم 3881 منتظر پیامک های شما هستی تا ساعت 20 بفرمایید.
سلام، رضا فرهادی هستم. من که دلم میسوزه چون من تو پادگانم دارم نگهبانی میدم. لطفاً پیام منو پخش کنید. چشم، ما که صدای شما رو به همه میرسونیم. انشالله که تن سلامت باشه. ممنونم که به خاطر ما، به خاطر وطن شما دارید از کشور، حالا هر جایی که هستید، خدمت میکنید و مراقبت میکنید. بزرگواری.
3881 آقای اسم شریفشون مرتضی باستانی پور و همسرشون خانم کفایزاده از سبزوار گفتن که ما در اطراف شهرمون سبزوار داریم آش جوشواره و آش ماستی میزنیم بر بدن در بالای کوههای افچنگ دمجو چیزی. آره، در بالای کوههای افچنگ. ایشالله بهتون خیلی خوش بگذره. خیلی متشکرم. 3881 یادتون نره اینجا تازه شد.
من میخوام پیام بگم، شما میگید 3888. میشه یه بار بگین لطفا؟
خب مهمه دیگه 3888. یادتون نره مثلا با این لحن.
خب حالا جای شما خالی برای بچه رادیو جوان. امروز آش دوغ خوردیم با سبزی کوهی منطقه خودمون. خوشین از نقده. به 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 به، برای بچه های نقده رو خیلی خیلی دوستشون دارم. و اینکه با سلام خانواده طباطبایی آش جو درست کردن و میل کردن، جاشون سبز. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم که به 3881 پیامک میزنین. آقای مهدی جعفری از 24 متری اصفهان گفته ما در جنگل ناژوان اصفهان آش نخوردیم. ما شیربلال رو زغالی میپزیم و میخوریم. جای شما خالی، دوستتون دارم خیلی. ما شما رو خیلی دوست داریم. خیلی متشکرم که به 3881 پیامک میزنین و همچنان هم منتظر دریافت پیامک های شما هستیم. قراره بگید به کدوم منطقه رفتید برای تفریح و آش منطقتون، آش مخصوص منطقه شما چیه؟
خب حمید از رشت، سلام، خسته نباشید. رفتیم پرورشگاه و آش با بچه های بی سرپرست میل کردیم. خیلی ازت ممنونم که فرهنگ سازی هم دارید میکنید. بزرگوارید. امیدوارم که هم خدا ازتون قبول کنه یه همچین نیت زیبایی و همین که آش هم با به میلتون بوده باشه و همه با هم مخصوصا با بچه ها لذت برده باشه.
بح بح. آقای مسیب گفتن که سلام، اهل بروجنم آش کشک، یعنی فکر کنم بروجن آش کشکش خیلی معروفه، ولی تو مسافرت بوشهر هستم و امسال آش نخوردم.
امروز آش نخوردیم ولی دلم آش رشته میخواد حسابی. الانم منطقه آزاد هستیم. محسن 20 ساله از چابهار. به به، منطقه آزاد چابهار.
3881 مهنا قربانپور از قوچان هم پیامک زده گفته که جاتون خالی، رفتیم بیرون آش قرمی خوردیم. امیدوارم درست خونده باشم. آش مخصوص قوچانه و از کوه جمع میشه. یعنی چه جوریه؟ مثلا سبزیجات،
سبزیجاتش بله دیگه، سبزیجات از کوه
و خیلی هم ترش و خوشمزه.
میدونید که حالا ما آشهای مختلف داریم ولی اون سبزیه همیشه مهمه که آفرین. از کوههای یا دشتهای جایی که زندگی میکنن چیده میشه. بله. و خوراکی و بسیار هم خوشمزه. بله. نیما شمس از اصفهان آش رشته در باغ میل کردین. بگم این پیام قبلا هم خوندی. و دوست دیگه ای نوشته که من به اتفاق دوستم روی سرکوه نقش رستم،
کوه نقش رستم،
بله، آش کارده خوردیم. نوعی آش شیرازیه. و جای همه رو خالی کردن. عبدالخالق حبیبی از روستای نقش رستم، خیلی خوشمزه و تند این آش. سبزی این آش اسمش کارده است. با چکر که توضیح کاملی هم دارید.
خب همچنان مسی 1881 دارم پیامک میزنم. پدرام از